بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بار دیگر تکرار میکنیم، مرحوم خراسانی قبل از آنی که مسئله را مطرح کند به یه جایی برساند که آیا اجتماع صحیح است یا امتناع، ثمرات مسئله را جلو انداخته. ثمرات مسئله چهارتا را مفصلا خواندیم، فعلا در ثمره پنجم هستیم. چهار تای اول روشن، اگر ما قائل به اجتماع شدیم، امر و نهی با هم قابل جمع است، شدیم اجتماعی، قاعدتا نماز درسته، مگر دو تا اشکالی که یکی مرحوم آقای بروجردی داشتن، یکی هم مرحوم آقای نائینی، که هر دو را بحث کرد. قول دوم نه، امتناعی باشیم، یکی را باید بگیریم. خدا یکیه، از دوتا هم باید یکی را گرفت. آمدیم گفتیم اقوا ملاکن امر را گرفتیم، ولی عرض کردیم اقوا ملاکن در دو جا اقوا ملاکن هست، یا محبوس باشد یا وقت زیغ باشد. در غیر این دو صورت امر اقوا ملاکن نیست. سوم آمدیم نهی را مقدم کردیم و عالم به قصب است و حکمن و موضوعن حتما نمازش باطله. چرا؟ نه قصد قربت متمشی می شود و نه صلاحیت تقرب را دارد. دوتا سا، نه قصد قربت و نه خود این شیء صلاحیت تقرب دارد. چرا؟ لأنه امر مبغوض. بنا شد که امر را سر ببریم، نهی را بگیم فعلیه. امر انشائیه، نهی فعلیه. یعنی هذا مبغوض. آیا می شود با مبغوض انسان تقرب بجوید؟ نه قصد قربت و نه صلاحیت تقرب. چرا؟ امر انشائی، نهی فعلی. چهارم همین صورت، اما من جاهل به حکم یا جاهل به موضوعم، اما جهلا تقصیریم. در اینجا رکن اول ممکنه. رکن اول کدام؟ قصد قربت کنه چون جاهله، اما عمل مبغوضه. چرا مبغوضه؟ چون این آدم متمرده. الجاهلو کل آمد، این آدم در حقیقت در پیشگاه شارع این آدم مبغوض عملش، چرا نرفته یاد بگیرد؟ ولذا قابل اصلاح نیست. تقرب میتوند بجوید جاهله، اما عمل، عمل مبغوض غیر صالح للتقرب. خواهش میکنیم دوتا را از هم جدا کنید. قصد قربت قائم با نفسه، تقرب قائم با فعل. این فعل غلط مبغوضه، لأن الجاهل کل آمد. فعلا بحث ما در پنجمی است. در پنجمی آقایان باید پنج تا بیان را از ما بشنوند. اگر کم کردیم مصداق ویلون لل متففین می شویم. همه پنج بیان از کفایه محفوظ است، ولی خب کفایه رو هم ریخته، ما هجی می کنیم. یک دو سه نگاه کنید، با کفایه تطبیق می کنیم. صورت پنجم نه، نهی را مقدم کردیم. امر انشائیه، نهی فعلیه، اما جاهل جاهل قاصره، تازه مسلمانه. تازه آمده از یک منطقه دور به یک منطقه اسلامی، جاهل قاصر قاصر. در اینجا در درجه اول معتقدیم که هر دو شرط در اینجا هست. نماز این آدم صحیحه، هر دو شرط هست. هر دو را بگید، قصد و قربت میتونه بکنه چون جاهله، مقصر هم میتونست قصد و قربت کنه، قاصر هم میتونه. این یک. فعل هم قابلیت تقرب دارد. چرا؟ چون الجاهل و کل آمد اینجا نیست. این آدم مثل سابق نیست که پیشگاه شارع مبغوض باشه. این عمل به خاطر جهل قصوری قابلیت تقرب عندالله را داره. ولذا در رساله های عملیه می نویسن جاهل مقصر نمازش در قصبی باطله، در قاصر و ناسی قاصر هم هاکذا. البته ناسی مقصر عطف می شود بر جاهل مقصر، ولی ناسی قاصر عطف می شود بر جاهل قاصر. هر دو شرط در اینجا هست، هم قصد و قربت چون جاهله، و عمل مبغوضی نیست چون تمرد صدق نمی کنه، گناهکار صدق نمی کنه، با این عمل گناه نمی کنه. دومی قبلی با اون عمل گناه می کنه چون مقصره، گناه می کنه ولو نمی دونه. اما در اینجا اصلا گناه هم نمی کند، چون گناه نمی کند یصدق علیه هم قصد القربه، دومی التقرب بالعمل. این یه بیان. ثانی قلم بگذارید. دو، ممکنه بگیم نه، نماز این آدم از راه دیگر هم صحیحه، هم از راه دیگر هم صحیحه. راه اول قصد قربت و قصد تقرب، راه دوم بگیم حصول القرض، قرض در اینجا حاصله. قرض چیه؟ قرض این است که انسان خدا را عبادت کند، نمازی بخواند که مایه تقرب باشد. این نماز مایه تقربه، ولو امر ندارد اما این مایه تقربه، قرض حاصله. قرض مولا عبادت مولاست، عبادت در اینجا حاصله. چرا حاصله؟ هم قصد قربت کرده، هم عمل قابلیت تقرب دارد. چون قرض حاصله، بگیم بر این که نماز این آدم صحیحه. در اینجا مرحوم آیا آخوند یه بحثی دارد در دومی، آیا احکام تابع ملاکات واقعی است یا احکام شرعیه؟ فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعی است یا تابع ملاکات واصله است؟ یه همچه قلم و سلم بیداره. تکرار میتونه بکنی؟ آیا حکم فعلی تابع ملاکات واقعیه هست چه بدانم چه ندانم، یا احکام تابع ملاکات واصله هست که من بدانم؟ اگر اولی را گرفتیم، اولی کدام؟ احکام، فعلیت الاحکام، کلمه فعلیت بگیم، فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعی است. و فرض این است که ملاک واقعی در اینجا با نهی همراهه، نه با امر همراهه. ملاک واقعی با نهی همراهه، با امر همراه نیست. امر می شود انشائی نه می شود فعلی، ولی در این حال این عبادت صحیح است، اما امتثال صدق نمی کنه. چرا امتثال صدق نمی کنه؟ چون فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعی است. ملاک واقعی در اینجا با نهی همراهه، با امر همراه نیست، ولذا غرض صدق می کند اما امتثال صدق نمی کنه. پس در دومی پایه استدلال این شد که غرض چون حاصله نماز من صحیحه، اما امتثال صدق نمی کنه. چرا؟ بگید. چون فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعی است، چه من بدانم چه ندانم، و در اینجا ملاک واقعی با نهی است، با امر نیست، ولذا امتثال صدق نمی کند، چون ملاک فعلی فعلیت احکام تابع ملاکات واقعی است، و ملاک واقعی با نهی نه با امر. امتثال صدق نمی کنه اما غرض حاصل. تا اینجا از پنج بیان چند تا را گفتیم؟ دو تا را. آقای خرم آبادی بگو. اول بر اساس قصد قربت حاصل، تقرب هم حاصل. چرا؟ چون گناهکار نیستم. در مقصد گناهکارم، اینجا گناهکار نیستم. بیان دوم، غرض حاصل اما امتثال حاصل نیست. غرض حاصله چون هر دو رکن هست دیگه. هر دو رکن کدوم؟ هم قصد قربت و هم تقرب. امتثال چرا صدق نمی کنه؟ چون فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعی است، و ملاک واقعی در اینجا با نهی نه با امر، ولذا امتثال صدق نمی کنه، ولی در این حال نماز درسته. سه، کمی بریم بالاتر بگیم نه، هم غرض حاصله و هم امتثال حاصله. چرا؟ بگیم فعلیت الاحکام تابع ملاکات واصله هست، نه تابع ملاکات واقعی. اگر این جورا باشد ینقلب الموضوع. چطور ینقلب الموضوع؟ دیگه حکم فعلی می شود امر، نهی می شود انشائی. در دومی نهی فعلی بود، امر انشائی بود، ولی در سومی که بگیم احکام تابع ملاکات واقعی نیست، تابع ملاکات واصله هست. اونی که بر این آدم جدید الاسلام رسیده امر رسیده، نهی نرسیده، از جاهله. پس فعلیت الحکم تابع ملاک واصل امره. پس در اینجا این آدم امر دارد اما نهی ندارد. توجه فرمودی. اگر اینجورا باشد هم غرض حاصله و هم چی آقا؟ امتثال حاصله. توجه فرمودی. تا اینجا سه بیان کفایه را گفتیم. آقای همدانی حفظ کردی؟ ها، هر سه را. در اول تکیگاه ما بر غرض، تکیگاه ما بر قصد قربت و حصول تقرب. در دومی تکیگاه ما بر حصول غرض اما امتثال نیست. چرا؟ حکم فعلی تابع ملاکات واقعی است، و ملاک واقعی با نهی نه با امر، ولذا غرض حاصل امتثال حاصل نیست. سوم بگیم نه، فعلیت الاحکام تابع ملاکات واصله هست، در اینجا امر رسیده نهی نرسیده، بنابراین هم غرض حاصله و هم بفرمایید امتثال. چهارم چه بگیم؟ بگیم حتی علل قول به این که فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعیست، باز ممکنه بگیم امتثال حاصله. کمی این آب ببرد، در این حال که بگیم فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعیست و ملاک واقعی در اینجا با نهیه، ولی در این حال بگیم امتثال صدق میکنه. چرا؟ یه بیانی مرحوم محقق ثانی در ترتب داشت. اگر جناب عالی اون بیان را برای من بفرمایید، فردا هم جایزه این آقای را میاریم، این آقای خرم‌آبادی، هم شما را. مرحوم محقق ثانی گفت اگر نماز مبتلا به ازاده نجاست، ازاده نجاست امرش فوریه، نماز امرش فوری نیست، ولذا آقایان گفتن این نماز امر ندارد. اگر بخواهید بی امره، مگر اینکه از راه ملاک درست کنی. ولی محقق ثانی گفت نه، حتی این نماز مبتلا به ازاده نجاست ممکنه امر داشته باشه، قصد امر کنیم. کدوم امر؟ کدوم امر؟ حالا من خودم را بزنم، نشنیدم که چیزی غریبه گردن من نیاد، ولی این سید بزرگوار گفت و اونی این است که گفت این نماز امر فردی ندارد، اما طبیعت امر دارد. ممکنه ما این نماز را به نیت امر رو طبیعت بیاریم، بگیم طبیعت و صلات امر دارد، قصد امر طبیعت کنیم نه قصد امر فردی. این بیان یادتون هست؟ اینجا همینجور بگیم ولو فعلیت الاحکام تابع ملاکات واقعیه است و ملاکات واقعیه با نهی امر، نماز در اینجا امر نداره، بگیم امر فردی نداره، اما روی طبیعت نماز که امر رفته، اقیم الصلاه و آت الزکات، بگیم هذه الصلاه امر ندارد و امر دارد. ندارد این فرد امر نداره، چون احکام تابع ملاکات واقعی است، واقع با نهی نه با امر. اما امر دارد، کدوم امر؟ امروی طبیعه. پس میتونیم این نماز را تصحیح کنیم روی امری که روی طبیعت رفته. هذه خلاصت و اسارت و ما ذکره المحقق الخراسانی در یک عبارات پیچیده و معقده. کفاگره که نگاه کردی شماره گذاری کنید، یک، دو، سه، چهار، هر چهار بیان تو کفایه هست. خب بیانهای علمی خوبی است، جای اشکالی نیست. بقیه پنجم یه مطلب جدیدیه، اون این است که فکرش رفت به اون مطلبی که عطاسه بود. می‌فرماید این بحثهایی که ما کردیم، این صوری را که ما درست کردیم، رو اساس اینی که قصد و صلات از قبیل متزاحمین، یعنی هم این ملاک دارد هم اون ملاک دارد، و الا اگر از قبیل متعارضین باشند که یکی ملاک دارد دیگری ملاک ندارد، اصلا این مباحث نمیاد. تمام این مباحثی که کردیم، این سوری را که گفتی پنج تا صورت، اول اجتماعی باشیم، دوم امتناعی باشیم امر مقدم کنیم، سوم امتناعی باشیم نهی را مقدم کنیم مع العلم بالحرمه، چهارم امتناعی باشیم نهی را مقدم کنیم مع الجهل تقصیری، پنجم نهی را مقدم کنیم مع الجهل القصوری، در جهل قصوری هم چهار تا بیان برای تصحیح نماز. البیان الاول قصد قربت و تقرب حاصله، البیان الثانی ملاک غرض حاصله، البیان الثالث امتثال هم هست. چرا؟ بنابر اینکه احکام تابع فعلیت الاحکام تابع ملاکات واصله. پنجم ممکنه، چهارم ممکنه قصد امر طبیعت کنیم. تمام این مباحث در جایست که قصب و صلات از قبیل متزاهمن باشن، یعنی هم این مصلحت دارد هم اون مفسده، هم این ملاک دارد هم اون ملاک. و الا اگر از قبیل متعارضین باشند که در کتاب تعادل و ترجیح بحث میکنن، یا یکی ملاک داره دیگری ملاک نداره، یا اصلا ملاک نداره، این مباحث در اونجا نمیاد. اونجا سراغ مرجحات سندیه و مرجحات مضمونیه میرن. تمر کلام و فسمرات. تا اینجا تمام بحثهای ما مقدمی بود، 10 آیه آخون مقدمه در اینجا آورد. خب الان فصل جدیدی میگشاییم، فصلون یعنی فصل اصطلاح منه، ادله قائلین به امتناع را میاریم، بعدن ادله قائلین به اجتماع. چرا؟ چون سایه به سایه کفایه پیش میریم، ناچاریم اول ادله قائلین به امتناع را بیاریم که امتناعی هستن، بعدن خودمون مبنای خودمون که قائل به اجتماعی. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه برای اثبات امتناع، الله یکی حکمم یکی، دوتا نمیشه، یا امر است نهی نیست، یا نهی است امر نیست. 4 مقدمه شمرده. این 4 مقدمه را من خلاصش را بگم و عمده کدامه. مقدمه اول التضاد بین الاحکام الخمسه، احکام خمسه با هم تضاد دارن، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، اینها مثل بیاض سوادن، همینطوری که بیاض سواد قابل جمع نیست، اینها هم قابل جمع نیست. این یک مطلب. دوم که دارد اونست که احکام روی عناوین کلیه نرفته است، احکام روی خارج رفته است، رو خارج. اونی که واجب است همین نمازی که شما در مسجد میخونید، این واجبه. اقیم الصلات، صلات مرآت است برای این صلات های خارجی. موضوع حکم در حقیقت عبارت است از، عرض کردم خدمتتون که موضوع حکم عبارت است از صلوات خارجیه. 3 تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، چون وجود واحده ولو عنوان دوتاست، یکی قسمه یکی صلاته. از این که هم عنوان صلات منطبقه و هم عنوان قصد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. چهارم می فرماید وجود واحد ماهیت واحده دارد. این نماز شما نمیتونه دو ماهیت داشته باشه، وجود واحد ماهیت واحده. این چهار تا اصلیست که بعد از فردا میخوام اینها را یکی یک حلاجی کنیم. ولی من از شما سوال بکنم، از این چهار مقدمه از نظر شما مهم کدامه؟ مهم کدامه؟ ستا نه نه ولا تقود و سلاستون انتهو دوتاست، اولی و دومی. اولی و دومی مهمه، تضاد در احکام. دومی هم احکام رفته روی خارج نه روی عناوی، این دوتا مهمه. و اما سومی اصلا ارتباط به بحث ما نداره. سومی کدام؟ آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ این مبحث بحث فلسفیه، مال جنس و فصل و ماده و صورته. در اونجا آقایان بحث میکنن که آیا جنس و فصل وحدتشون انزمامیه یا اتحادیه. جنس و فصل بهتر بگیم صورت و ماده. صورت و ماده آیا وحدتشون وحدت انزمامیه یا وحدت اتحادی؟ انزمامی مثل منبر میمونه، این یک پایه هست، یه چوب دیگریست، این هم یه چوب دیگر، به هم ضریبه شده. آقایان در کتاب الهیات بالمعنى العام بحث میکنن هل اتحاد المادت و اتحاد ارحل ترکیب المادت و صوره اتحادیون او انزمامیون. اتحادی یعنی کسرت نیست، انزمامی یعنی کسرت هست. فارسی بخوام بکنید، اتحادی یک تحصل است، انزمامی دو تا تحصل هست. این بقول سید سرادی، مرحوم سبزواری میگد، این بقول سید سرادی ترکیب اتحادی لا انزمامی. عرض ترکیب انزمامی لا اتحادی. این بحث مال آدم تکوینه. در آدم تکوین میگن آیا حیوانیت با ناطقیت، حیوانیت با ناطقیت، حیوانیت ماده، ناطقیت سوره، آیا اینها ترکیبشون ترکیب اتحادیه یا ترکیب انزمامی؟ البته حق این است که ترکیبشون اتحادیه. چرا؟ حیوان در مسیر حرکت جوهری می شود انسان، دیگه حیوانیت مندک می شود در انسانیت. آقایانی که کم و بیش حرکت جوهری خوندن می دونن که این جنس در حال حرکت، حرکت می کند، تکامل می رسد به یک مرحله ای که مندک که در اون مرحله می شود، می شود انسان. دو چیز نداریم که یکی حیوانیت یکی هم ناطقیت، بلکه حیوانیت در ناطقیت مدغم. حالا ممکنه جناب عالی قائل به انزمامی بشی، ولی در ما نحن فیه اصلا این مسئله موضوع نداره. چرا؟ لأن الصلاة عنوان انتزاعی، مثل حیوان نیست، حیوان عنوان حقیقی. چطور صلات رو انتزاع کردیم؟ از چند چیز. یک، کیف. کیف کدومه؟ نماز جهری و نماز اخفاتی. از حرکت، از فعل رکوع میریم، این که میریم رکوع این فعله. از وضع رو به قبله هستیم، پشت به جدیه. پس این نمیتوند حقیقت واحد باشه. چرا؟ محال از شیء واحد تحت اجناس ثلاثه عالیه باشد. اینا اجناس عالیه هستن. فعل، کیف، وضع، اینا اجناس عالیه هستن. شیء واحد نمیتوند تحت سه جنس عالی باشد. ولذا صلات عنوان انتزاعی از این سه تا انتزاع میکنی. قصب به معنی استیلاء، استیلاء هم گاهی به وسیله قواس لشکر میفرستم عرض کنم جایی را میگیریم و گاهی از اوقات میرم در خانه اش مینشینم. قصب اینا عناوین انتزاعی هستند، هم صلات و هم قصد. گاهی طرف را از خانه اش خارج میکنم قفل میزنم، این قصده. گاهی میرم مینشینم، اینا عناوین انتزاعی هستند. آقایان فلاسفه که بحث میکنن آیا اتحاد ماده و صورت، آیا ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحاد جنو انزمامی، بحثشون در امور کونی و تکوینی و واقعی، نه امور انتزاعی که قائم با نفس منه. صلات را از سه چیزم که تحت سه تا جنس هستن انتزاع میکنم، استیلا را، قصب را از سه نوع فعل امتزاع میکنم. گاهی تخلیه میکنم، قفل میکنم، گاهی میرم مینشینم. بنابراین این مقدمه چهارم سوم ایشان تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، این مال امور کونیست نه مال امور اعتباری. و همچنین مقدمه چهارم که چه بگرد، آیا یک شی عرض کنم یک ماهیت دارد یا وجود واحد یک ماهیت دارد، یا وجود واحد وجود واحد دو ماهیت، این تأثیری در مسئله ما نداره. حالا میخواد وجود واحد دارای دو ماهیت باشد یا یه ماهیت، این بحث ما تأثیری نداره. بنابراین جا داشت مرحوم محقق خراسانی همان دو مقدمه اول را پرورش بدهد، یک تضاد الاحکام الخمسه، دوم تعلق الاحکام بالافراد الخارجیه، که همان فرد منطقی نه فرد عرض کنم اصولی که مشخصا سومی ارتباطی به بحث ما نداره، چهارمی تأثیری در بحث ما نداره. و من هنا یعلم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه چند روزی مقدمه سوم را گرفته پرورش داده. مقدمه سوم کدام؟ که ترکیب صلات با قصد ترکیبشون انزمامیه نه اتحادی، که مرکب امر را غیر از مرکب نهی کنه. تمام اینها دور از مرحله هست. چرا؟ عرض کردم این بحث مال امور تکوینی و آفرینشیست، که آیا فصل این جنس یا کنار هم هستن؟ آیا اخون ملا صدرا میگه جنس این فصله؟ چرا؟ در مسیر حرکت این الفصل میشود. دیگران میگن نه، ترکیبشون انزمامیه، هم حیوانیت داریم هم ناطقیت. این چه ارتباطی به صلات انتزاعی دارد؟ چه ارتباطی به قصب انتزاعی؟ قصب عنوان انتزاعیه. از اون استیلا که دو جوره عنوان قصب را انتزاع میکنیم،
و الا در خارج قصب نداریم، اونی که در خارج داریم استیلا داریم، قصب انتزاع می شود از اون. اونی که در خارجه غلبه کردن بر طرفه، از اون غلبه کردن انتزاع می کنیم کلبه قصب را. چهارمی که اصلا هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، شیء واحد، موجود واحد، ماهیت واحده دارد یا دو ماهیت. پس چه کنیم؟ فردا خودمان را آماده کنیم، دو مقدمه اول آیه آخوند را بررسی کنیم انشاءالله.